بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 65 سطر اول. استاد مروی، جلسه 34 مورخه 7/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فإن أحرز بالقاطع وأن المفهوم منه جزمان بحسب متفاهم أهل الغرف وزا فلا كلام. عرض شد که در مقصد ششم 16 فصل رو مرحوم آخوند مطرح می کند. فصل اول بیان شد، در فصل دوم دو مطلب رو مرحوم آخوند ذکر می کند. قبل از بیان این دو مطلب مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که ما گفتیم ظواهر کلام شارع حجت است. این ظواهر به شکل‌های گوناگون و مختلفی هست. مثلا گاهی شارع ظاهر کلامش یه عام است، میگه اکرم العلماء. ما در اینجا میگیم ظهور کلام در عموم است، یا میگیم اصالت العموم جاری است، یا میگیم اصالت و ظهور جاری است. این عبارت‌های مختلف یه معنا رو میرسونه. تارتن ظاهر کلام مولا مطلق است، عتق رقبتن. باز میگیم ظهور کلام در اطلاق است، یا میگیم اصالت الاطلاق جاری است، یا اصالت الظهور. باز اینا فرق نمی کن. یا گاهی مولا کلامی رو می فرماید که هم معنای حقیقی داره هم مجازی. مثال دیگه، حالا در مثال مناقشه نکنید. مثلا مولا میگه رأیت اسدا، شما میگید ظهور کلام در معنای حقیقی است، یا میگید اصالت الحقیقه جاری است، یا اصالت الظهور؟ پس خلاصه این شد که اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه شاخه های اصالت الظهور هست. در این بحث دو اختلاف وجود داره. اختلاف اول از شیخ انصاری است. ایشون می‌فرماید همه این اصول که شما گفتید همشون شاخه یک اصل دیگر است به نام اصالت و عدم القرینه. همه این اصول به این اصل برمیگرده که ایرو مرحوم شیخ در رسائل صفحه 34 و 433 مطرح میکنه. ما چون نیازه فقط اشاره کردیم. اختلاف دوم، مرحوم سید مرتضی و ابن زهره، این دو بزرگوار میگن ما قبول داریم اصالت العموم و اصالت الاطلاق به اصالت الظهور برمیگرده، ولی نسبت به اصالت الحقیقه ما یه حرف رو قبول نداریم. بلکه اصالت الحقیقه یه اصل مستقل است. به این بیان اگر در کلام ظهور نباشه، شما فقط احتمال بدید که این لفظ در معنای حقیقی استعمال شده، همین احتمال کافی است، ظهور نمیخواد باشه. اصالت الحقیقه جاری میکنید، میگید مراد مولا معنای حقیقی است. خوب دقت کنید، مرحوم آخون در سه جای کفایه به این قول اشاره می کنن. یکی همین بحث ما صفحه 65 جلد دوم، یکی هم در جلد اول صفحه 363 و صفحه 365. خب این مقدمه بحث که اینجا نیاز بود ذکر. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند در این فصل در مطلب اول می فرمایند ما گفتیم ظاهر کلام مولا حجت است. حالا اضافه می کنیم اگر انسان علم و قطع پیدا کرد به ظهور، جای هیچ بحثی نیست، به ظاهر عمل میکنه بلا شک و شبهه. ولی اگر انسان در ظهور کلام شک پیدا کرد، شک کرد که این کلام مولا در این معنا ظهور داره یا ظهور نداره، اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند شک در ظهور سه علت و سه قسم داره که هر کدام حکم مخصوص خواهد داشت. قسم اول این است که شک داریم در ظهور کلام به این جهت که احتمال میدیم یک قرینه اینجا وجود داشته، مثلا درست مولا فرموده اکرم العلماء، ولی احتمال میدیم شاید یک قرینه اینجا بوده مثلا الا القصاق. مرحوم آخوند می فرمایند در این صورت بنای عقلا بر این است که بررسی می کنند وقتی قرینه ای پیدا نکردن دیگه به این احتمال اعتنا نمی کنن و به ظاهر عمل می کنن. این حکم قسم اول. همینجا در پرانتز یه نکته ای رو بیان می کنن و اون نکته این است که مرحوم آخوند می فرماین در اینجا عقلا اونجور که شیخ انصاری فرموده چنین نیست که ابتدا بیان یه اصالت و عدم القرینه جاری کنن، باید بگن اصل این است که قرینه وجود نداره، پس ظاهر کلام حجته. مرحوم آخون می‌فرماید این اصل عدمی لغو است، نیاز به این اصل نداریم. عقلا به ظاهر کلام نگاه میکنند، تفحص میکنند، قرینه پیدا نکردن به ظاهر عمل میکنن. دیگه لازم نیست یه اصلی به عنوان اصالت و عدم القرینه هم جاری کنه. این دیگه لغو است. این قسم اول. قسم دوم، ممکنه ما شک در ظهور داشته باشیم، به این علت که در عبارت مولا یک کلامی، یک کلمه ای ذکر شده و ما احتمال میدیم این کلمه قرینه باشه، ظهور رو به هم بریزه. در اینجا ما چه کنیم؟ مثلا مثال رو دقت کنید، مثال فقهی هم داره، حالا ما مثال عرفی میزنیم بعد تو عبارت مثال فقهی هم اشاره میکنیم دیگه، لذا در مثال مناقشه نکنیم. فرض کنید کسی به شما گفت رأیت اسدا یتحرک فمه، من یه اسدی رو دیدم که فکشو حرکت میده. اینجا شما احتمال میدید حرکت فک کنایه از سخن گفتن باشه، پس اسد یعنی رجل شجاع و احتمال میدید حرکت فک کنایه از نعره کشیدن باشه. اسد یعنی حیوان مفترس. چون این کلمه وجود داره، شما نمیدونید مراد و ظهور از اسد رجل شجاعه یا حیوان مفترس. خب اینجا چه کنیم؟ مرحوم آخون میفرمایند اینجا دو تا مبنا وجود داره. طبق مبنای سید مرتضی و ابن زهره که در مقدمه اشاره کردی، اونها خیلی راحت اینجا قضاوت میکنن، میگن ما احتمال میدیم مراد مولا حقیقت باشه، اصالت الحقیقه جاریست. پس مراد مولا از این اثر حیوان مفترس است، خیلی روشن و بدون اشکال. ولی مرحوم آخون می فرمایند طبق مبنای ما که همه اصول به اصالت و ظهور برمی گرده، اینجا کلام ظهور نداره. دو تا احتمال 50-50 مثلا، کلام مجمل است، حق تمسک به این کلام رو ما نخواهیم داشت. خب اینم قسم دوم، حکمش روشن شد. این دو قسم رو بخونیم بعد دیگه قسم سوم برسیم. فصلون قد عرفت حجیت ظهور کلام فی تعیین المرامل. عرض کردیم در این مقصد مرحوم آخون 16 فصل دارن، در ضمن 16 فصل 7 تا از امارات ظنیه رو بررسی میکنن، حکمشو بیان میکنن. حالا فصل دوم میفرماین شناختی شما حجیت ظهور کلام رو در تعیین مقصود مولا. ما به ظاهر کلام مولا میتونیم تمسک کنیم، ظاهر کلام حجت، تا مرام مولا رو، مقصود مولا رو به دست بیاریم. حالا میفرماین فئن احرز بالقطع، اگر ظهور کلام به قطع برای شما احراز شد، مولا وارد خانه شده میگه اسقن الماء، شما یقین دارید که ظاهر کلام مولا اینه که چشنه خسته باید آب بهش بدید. فئن احرز این ظهور به قطع و این که مفهوم از این کلام جزمن یقیناً به حسب متفاهم اهل عرف، میفرماین این قطع و یقین برای آدمی که به حسب متفاهم اهل عرف باشه، وسواسی نباشه، قطع نباشه، زود باور نباشه و امثال اینا. خلاصه آدم عادی که این کلام وقتی بهش القا میشه به حسب متفاهم عرف یقین به ظهور پیدا میکنه، خب اینجا ظهور براش حجته. به این احرز بالقطع، اگر این ظهور به قطع احراز شد و این که مفهوم و معنای از این کلام جزمن و قطعن به حسب متفاهم اهل عرف خوزا، این مفهوم و این معنا همین مورد قطع است، یعنی همون چیزی که انسان بهش یقین داره، همین ظهوره، فلا کلامه. خب قطع به ظهور داره، جای بحثی نیست، به ظهور عمل میکنه. و الا، و الا یعنی و ان لم یحرز الظهور بالقطع، اگر ظهور رو به قطع احراز نکنه، یعنی اگه شک در ظهور پیدا بکنه. اینجا مرحوم آخون میفرماین سه صورت داره. صورت اول فان کان لعجل احتمال وجود قرینته، اگر این شک این آقا در ظهور به خاطر احتمال وجود قرینه است، احتمال میده مولا الان گفته اکرم العلماء در روایت، ولی احتمال میده یک لاتوکم الفساق هم بوده، یک قرینه اینجا وجود داشته، مرحوم آخون میفرماین فلا خلاف فی ان الاصل عدمها، خلافی نیست در این که اصل و قانون قاعده عدم قرینه است. یعنی عرف وقتی نگاه میکنه، جستجو میکنه، قرینه پیدا نکرد، به همین ظاهر کلام عمل میکنه. لکن ظاهر، اون مطلبی که گفتیم، نکته ای که داخل پرانتز مرحوم آخون میفرماین ولی دقت کنید، اینجا که عرف به ظاهر کلام عمل میکنه، اینطور نیست که شیخ انصاری در رسائل فرمودن که بیاد اول یک معادله انجام بده، بگه قرینه وجود ندارد پس من میگویم اصل عدم قرینه است، پس کلام ظهور در عموم دارد، پس حجت است. مرحوم آخون میفرماید این حرفا لغوه، اصالت عدم قرینه اینجا لازم نیست،
عرف به کلام نگاه میکنه میبینه قرینه نیست، میگه کلام ظهور در عموم داره همین مقدار، دیگه نمیگه قرینه نیست پس اصل عدم قرینه است پس ظهور استفاده بشه، اینا نیست. لکن الظاهر انه معه، عبارت رو دقت کنید که محشین اینجا به نظر ما اونجوری که باید و شاید مطلب رو نرسوندن، لکن ظاهر این است که شأن چنینه با احتمال وجود قرینه، همینقدر که عرف احتمال داد اینجا قرینه وجود داره گشت و دید قرینه نیست، یبنا علی المعنى الذی بنا می شود یا عرف بنا می گذارد در همون معنایی که لولا اون قرینه کان لفظ ظاهر در اون معنا ابتداعا، اکرم العلماء لفظ ابتداعا ظهور در عموم داشت، شما احتمال میدید قرینه باشه قرینه پیدا نمی کنید میگید لفظ در همون ظهور ابتدایی خودش استمرار داره، پس بنابراین نمیاید یک اصالت و عدم القرینه جاری کنید. لا انه یبنا علیه، نه این که شأن چنین است بنا گذاشته می شود بر این معنا و بر اون ظهور بعد از بناء بر عدم القرینه، یعنی چنین نیست که عرف ابتدا اصالت و عدم القرینه جاری کنه، چنانچه گفتیم مرحوم شیخ در دو جای رسائل بیان میکنه بعد بیاد ظهور رو اثبات کنه، نه خیر، اصالت و عدم القرینه رو عرف اینجا مطرح نمیکنه، این کار لغوی است. کما لا یخفا، فهم اشاره به اینه که این مسئله طبق مبنای ماست، شما به مبنای شیخ انصاری که مراجعه کنید، گفتیم در صفحه 34 رسائل و در یه جای دیگه رسائل مرحوم شیخ اشاره میکنن طبق مبنای ایشون اصالت عدم القرینه باید جاری بشه بعد ما ظهور نتیجه بگیریم، این صورت اول تمام شد. و امکان الاحتمال قرینیت الموجود، اگر شک شما در ظهور به خاطر احتمال قرینه بودن شیء موجود است، گفتیم مثال عرفی زدیم، مولا گفته، طرف گفته جاءنی اسد یتحرک فمه، ما شک داریم که این یتحرک فمه قرینه میشه ظهور کلام رو به هم میزنه یا نه، اینجا باز عبارت رو دقت کنید، فهوه نسخه های معمولی کفایه عبارت اینه، فهوه وین لم یکن بخال عن الاشکال، ولی ما یه وقتی توضیح دادیم اگر مرحوم مشکینی و صاحب منتهی درایه بر یک نسخه توافق بکنن، با تحقیقاتی که ما داشتیم توافق این دو حجت و نظر این دو حجت در اختلاف نسخ کفایه، ولو نسخه های جدیده نمیدونم جامعه مدرسین و مؤسسه آل‌البیت هم جور دیگه باشه، این رو یه وقتی ما توضیح دادیم و بیان کردیم چرا، حالا اینجا دقت کنید، به این و ان لم یکن بخال عن الاشکال هم مرحوم مشکینی هم صاحب منتها اشکال میکنن و صاحب منتها تصریح میکنه که عبارت صحیح کفایه در اینجا اینه، لذا هر دو نفر بر این مسئله اتفاق دارن، ما قولی که در مجموعه کفایه داشتیم اینه که اتفاق این دو نفر، یعنی وقتی این دو نفر به مطلبی میرسن با توجه به دقت و تتبع اونها مطلب همانه، لذا صاحب منتها میفرماید مرحوم مشکینی اینجا اشاره میکنه که عبارت صحیح کفایه اینجا اینه، وین لم یکن مجال للاشکال بناء على حجیت اصالت الحقیقه، لذا ما ابتدا عبارت اینجوری معنا میکنیم و به نظرمون عبارت درست هم همینه، اگر احتمال دادید شیء موجودی قرینه ظهور کلام رو به هم میزنه، مرحوم آخون میفرماین اگر شما مثل سید مرتضی اصالت الحقیقه رو جاری میدانستی اینجا دیگه مجالی برای اشکال وجود نداره، ظهور کلام منعقد میشه، جاءنی اسد یتحرک فمه، احتمال میدید مراد از این اسد حیوان مفترس باشه، مراد معنای حقیقی باشه، اصالت الحقیقه میگه حتما مراد معنای حقیقی، شما معنای حقیقی رو استفاده میکنید، هیچ مشکلی هم نه. پس فهوه این احتمال قرینه بودن موجود اگرچه نمی باشد مجالی برای اشکال، یعنی ظهور برقرار مجالی برای اشکال نیست، بناءً بر حجیت اصالت الحقیقه اسباب تعبد که سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن زهره میگن. اونا میگن اصالت الحقیقه در مقدمه گفتیم به ظهور بر نمیگرده، خود اصالت الحقیقه مستقلن تعبد و عقلایی داره. اینجا احتمال حقیقت میدیم، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، میگیم مراد از اصل حیوان مفترسه. مرحوم آخوند میفرمان ولی طبق نظر ما که ملاک ما اصالت و ظهوره، اینجا کلام ظهور نداره، کلام میشه مجمل. الا ان الظاهره ان یعامل معه معاملت المجمل، الا این که ظاهر این است که به نظر ما معامله می شود با این کلامی که، با این عبارتی که یک کلامی درش هست که این کلام احتمال قرینیتش هست، معامله می شود با این کلام معامله مجمل. در این اثر دو تا احتماله، چون دو تا احتمال وجود داره ظهور کلام مشخص نیست، پس کلام مجمل می شود. وقت مثال فقهیش چیه؟ مثال فقهیش استثناء متعقب عقیب جمل متعدده است. اکرم العلماء و جالس الفقراء و تواضع للادباء الا الفساق. اینجا این الا الفساق کلمه ایست که آمده ممکنه به همه جمله ها بخوره، ظهور همه رو محدود کنه، ممکنه مربوط به جمله اخیر باشه، ظهور جملات دیگر رو محدود نکنه. به نظر مرحوم آخوند اینجا احتمال داره این شیء موجود قرینه برای همه جمل باشه، کلام میشه مجمل، لذا قابل تمسک نمی باشد. و این کان لعجل شک فی ما هو الموضوع له لغتا. اینجا مشکل بود عبارتش، دقت کنید، محشین حواشیرم نگاه کنید ببینید چجور استفاده کردن. سورت سوم این است که انسان شک داره در ظهور کلام و شک انسان به این خاطر است که معنای یک لفظ رو نمیدانه. مثلا مثال معروفش مولا فرموده تیممو سعیدن طیبا، به سعید تیمم کن. ما نمیدونیم معنا و موضوع له این سعید چیه، و حتی معنای عرفی این سعید رو هم نمیدونیم، چون اگه یقین به معنای عرفی هم داشته باشیم باز حجت. خب اینجا وظیفه چیست؟ دقت کنید، قدمای از اصولیین تا زمان صاحب مفاتیح الاصول مرحوم طباطبایی حدود 24 اماره و فرمول و قانون ذکر کردن که در این مورد به اون قوانین مراجعه میکنیم تا معنای لفظ رو بفهمیم. مرحوم آخون میفرمایند تمام اون فرمول ها قانونها صرفا مفید زن هستند و زنم حجت نمی باشد، فقط از بین اون 24 قانون یک مورد است که این مورد رو ما باید بررسی کنیم و اون مورد مراجعه به قول لغوی می باشد. لذا وارد بحث می شیم که آیا قول لغوی در تعیین معنای یک لفظ حجت است یا حجت نیست؟ باید بدانیم که دو مورد از محل نزاع خارج است. یک، شما به قول اهل لغت مراجعه کنید و قطع پیدا کنید، و دیگه معلومه حجته، جای شکی نیست. به 10 تا کتاب لغت مراجعه کردید، قطع پیدا کردید، یه قطع حجت. ثانیاً مورد دوم، دو تا لغوی عادل پیدا کنید، شیعه اثناعشری، این دو شهادت بدن که کلمه سعید فلان معنا رو داره، حقیقت در فلان معناست. اینجا هم این دو نفر میشن بیینه و قول بیینه حجت. ما اینجا معرفی نداریم. محل نزاع جایی است که انسان به قول لغوی مراجعه میکنه، لغوی عادل هم نیست، مثل صاحب المنجد و اقرب الموارد کشیش مسیحی هم هست، به قولش مراجعه میکنه، از قول لغوی زن به معنا پیدا میکنه. آیا این زن حجت است و میشه انسان در فقه بهش استدلال کنه یا نه؟ این بحث بسیار مهم و پرثمری است در فقه ها، لذا دقت داشته باشید. بعضی از علما فرمودند قول لغوی حجت است به 4 دلیل. 1، تمسک کردند به اجماع عملی علما بلکه عقلا، میگن شما کتب علما رو نگاه کنی، هر جا در معنای یک لفظ شک میکنن مثلا روایت داریم لا ضرر ولا ضرار، فرق بین ضرر و ضرار چیه؟ تا شک میکنن به قول لغوی استشهاد میکنن، میگن صاحب المنجد گفته است ضرار معناش اینه. پس از این که میبینیم علما به قول لغوی استشهاد میکنن، معلوم میشه قول لغوی حجت میباشن. این دلیل اولشون. عبارتو بخونیم سایر ادلهشون و ردش برای بعد. و این کان لعجل شک فی ما هو الموضوع له لغتن، و اگر اون شک شما در ظهور، شما شک در ظهور کلام مولا دارید، شک در ظهور به این خاطره، به خاطر شک است در اون چه که او موضوع له لفظ است لغتن، شک دارید در لغت موضوع له سعید چیه؟ اول مفهوم و منه و عرفن، یا شک دارید اون چه که عرفن از این سعید فهمیده میشه چیه؟ چون معنای عرفی رو اگر بر طبق قطع و یقین به دست بیاریم حجته. خب در اینجا ما گفتیم علمای متقدم میگن به 24 اصل و اماره مراجعه میکنیم، مرحوم آخوند میفرماد اونا هیچ فایده ای نداره. فل اصل یقتضی عدم حجیت الظن فی، اصل و قاعده کلی اقتضا میکند که حجت نباشد ظن در این مورد. ظن شما به اون 24 اماره به هر کدام مراجعه کردید ظن به معنا پیدا کردید، ظن به معنا حجت نیست. فانه ظن فی انه ظاهر، پس به درستی که این ظن شما، ظنی که برای شما حاصل شده، در حقیقت ظن در این است که اون لفظ ظاهر در این معناست و ما دلیلی بر حجیت این ظن نداریم. ولا دلیل الا علی حجیت الظواهر، دلیل ما بر حجیت ظواهره نه بر حجیت ظن به ظاهر. پس بنابراین اگر شما در نفستون ظن به یک ظاهر پیدا شد، این ظن حجت نمی باشد. پس اون 24 مورد حجت نیست. بله نسبت به یک موردش باید بحث کنیم، نه نسب الی المشهوره، نسبت داده شده به مشهور علما حجیت قول لغوی بالخصوص در تعیین وضعها. شما شک داشتید معنای موضوع له این لفظ چیه، به قول لغوی مراجعه میکنید، لغوی هر معنایی برای این لفظ کرد حجته. خب چهار دلیل داره. ضمناً ما گفتیم محل بحثم کجاست، جاییست که قطع پیدا نمی کنید و لا قطع حجته، جاییست که دو تا لغوی عادل شیعه به عنوان بیانه شهادت نمی دن و لا حجته، بس در جاییست که به قول لغوی مراجعه می کنید ظن به معنا پیدا می کنید. بله؟ نه، شما ظن پیدا می کنید. اگر این چهار دلیل تمام باشه، وقت این ظن شما میشه ظن خاص، یعنی دلیل بر حجیتش دارید. اگه این چهار دلیل تمام نباشه، ظن شما میشه ظن مطلق، حجت نیست. لذا باید بحث کنیم. دلیل اول میفرمایند واستدل لهم، استدلال شده برای این مشهور به چهار دلیل. دلیل اول به اتفاق العلماء، علما اتفاق دارن، بلل عقلا علی ذلک، بر این که قول لغوی حجته. چطور همچه اتفاقی دارن؟ اتفاق عملی. بله، یعنی در تعیین وضعهای الفاظ، یعنی معنای موضوع لهی لفظ چیه، لفظ سعید معنای موضوع لهش چیه. ما به لغت مراجعه میکنیم، لغت گفت معنای سعید تراب خالص، میگیم معنای موضوع لهش اینه. در تعیین وضعها، یعنی در تعیین معانی موضوع له، چون آخه معنا هم از حقیقت و مجازه، ما به معنای مجازی کاری نداریم اینجا، ما میخوایم معنای حقیقی و موضوع له رو بفهمیم. لذا گفته در تعیین اوضاع، یعنی وضعها، یعنی معنای موضوع له. استدلال شده برای این مشهور به اتفاق علما، بلکه عقلا بر این حجیت قول لغوی. چطور؟ بنای عملی علما بر این، اجماع عملی بر این، حیث لا یزالونه، به طور ثابت ما میبینیم علما یستشهدون به قولهی فی مقام الاحتجاج، استشهاد میکنن به قول لغوی در مقام احتجاج کردن و استدلال کردن. مثلا میبینیم شعری وارد شده، ابو طالب در عرض کنم که فضیلت حضرت امیر وقتی حضرت به دنیا آمد فرمود الحمدلله الذی اعطانی هذا الغلام الطیب الاردانی. علما اختلاف میکنن اردان یعنی چه، فلان عالم میگه در اقرب الموارد اردان به این معنا آمده، کتاب المنجد اردان رو اصلا ذکر نکرده، اقرب الموارد گفته اردان معناش اینه. میبینیم علما استشهاد میکنن، لا یزالون یستشهدون به قول لغوی در مقام احتجاج و استدلال بلا انکار من احد، هیچ کس هم انکار نمیکنه که آقا چرا به قول لغوی مراجعه کردید، ولو با مخاصمه و لجاج، ولو وقتی بین دو فقیه دعوا اختلاف نزاع و مباحثه است، یک فقیه میاد به قول لغوی مراجعه میکنه، فقیه دیگه با این که در مقام رد اوست اشاره نمی کنه که چرا به قول لغوی مراجعه کردی. پس معلوم میشه از این که علما عملا به قول لغوی استشهاد می کنن، پس قول لغوی حجت خواهد بود، سایر ادله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.